تفسیر سوره نبأ قسمت دوم استاد شهید مرتضی مطهری.
مثلا قضایی در آینده واقعی می شود، یا باید باقی بکنند. اگر یک وقت یک زمان لحظه معین را تعیین کردید که در این لحظه معین قرارها برای این لحظه معین اگر باشد که نیست سر رسید مانندید، قرارها برای این لحظه معین اگر بناشد باشد، این لحظه معین بهش میگن که میقات. در مفهوم میقات این معنی افتاده است که این چه که قبلا بوده است برای که، برای چه وقتی، برای چه زمانی، مقدمه چی هست؟ میگن مقدمه فلانچی. بعد که فرمود که آیا ما زمین را آرامگاه گاهواره برای شما قرار ندادیم، آیا کوه‌ها را به منزله میوه‌ها برای زمین قرار ندادیم، آیا شما را جفت نیافریدیم، آیا خواب را موجب آسایش شما قرار ندادیم، روز را چنین، شب را چنین، نظام عالم را چنین، ماه چنین، خورشید چنین، ابر چنین، گیاه چنین، درختان چنین؟ تنهو هم برینه که وعدگاه همه اینها کجاست، وعدگاه کجاست؟ تنهو اینها همه به سوی یک وعدگاه، به سوی یک وعدگاه همه اینها می رمانده. می فرماید که اون یوم الفصل کان میقات، کان در گذشته، از اول اول میعادگاه وعدگاه همه اینها یوم الفصل است. مثل این که این جد در نظر بگیرید که قاتلی را به حرکت در میآورند، این فرد حرکت میکنه، این از جای خودش حرکت میکنه، از جای خودش حرکت میکنه، این از جای خودش حرکت میکنه، این یک ساعت قبل حرکت میکنه، این یک ساعت بعد حرکت میکنه، این یه روز قبل حرکت میکنه، این دو روز بعد حرکت میکنه، ولی یک جا و یک زمان را وعدگاه کل قرار میدن. مثلا میگن قرار ما کجا، قرار همه ما کجا و در چه وقت. مثلا میگن یعنی فلان روز فلان جا وعدگاه ما، یعنی همه اینها با همه اختلافی که دارن، با همه پس و پیشی ها، با این که مثلا فرقی یک کسی با اتومبیل میره و جسی مثلا با تیاره میره و جسی با اسب میره و جسی با چی میره و جسی با چی میره و جسی با چی میره، ولی همه اینها یک وعدگاه دارن که در اون وعدگاه همه باید جمع بشن. از اول اول وعدگاه همه که به سوی اون میارن و همه بالاخره به اونجا کارشون منتهی میشود یک چیزه. پس منتهای نهایت و منتهای منتهای آخر همه این جرایانها بزرگ جا منتهی میشود، بزرگ جا منتهی میشود که این اسمش یوم الفصل است. و در واقع این یوم الفصل است که به وجود آورنده همه اینهاست. اصلا فلسفه وجود همه اینها اونیست، همه ی حرکتها به سوی یک وعدگاه اگر باشه، دل فلسفه ی همه این حرکتها بودن در این وعدگاه هست. این خودش به منزله فلسفه وجودی همه این هست، این تعبیر این قصد. حالا چرا این را یوم الفصل میگویند؟ فصل، اصل لغت فصل به معنی منفصل کردن، یعنی به معنی جدا کردن است. جدا کردن چیزهایی که با یکدیگر از یک جنس نیستند، و مختلفند و با یک دیگر آمیخته هستند. بعد اگر بخوان اینها را از یک دیگر جدا بکنند، این را بهش میگن فصل. این کاری که یک کشاورز میکند که گندم مثلا میکارد، بعد که این گندم رشد میکند، این گندم دانه پیدا میکند، کاهم پیدا میکند، ولی دانه ها در میان کاه ها در خوشه ها مخفی هستند. بعد اینها را درو میکند، بعد که درو کرد خرمن میکند، بعد که خرمن کرد این کاه ها را به اصطلاح اینها را میرد میکوبد، بعد در نسیل بعد دانه ها را از کاه ها جدا میکند. این کار اسمش فصل است. برای یک نفر کشاورز روز خرمن یوم الفصل است. الان یادم افتاد مثلی که مثل که در حدیث آمده که مولوی هم به شعر آورده، یه موسی از خدا سوال کرد: ای خدا، چرا بندگان را می آفرینی و بعد می میرانی؟ فلسفه این چیست؟ کلمه این بود که اگر بناس اینها نباشن، پس چرا از اول اینها را می آفرینی؟ اگر بناس باشن، چرا بعد از این که به وجود میان اینها را می بریم؟ موسا جواب داده شد: موسا جوابت باشه برای بعد. حالا فرمان خدا به توی دستور می داره، این دستور عمل هر امری هست اطاعت کن. در این خورده دنبال کشاورزی برو بکنی، کشاورزی بکنی، جنده می بر زمین شوقی بکن، کاری برو بکن، چشم اطاعت. رفته موسا شد مثل یک کشاورز، جنده می تایی کرده، زمین می اشراف می زده، این سرزار مکار خودش بود. بعد در این زمین این گندم از زمین رویید و دوید، بعد تدیجه رشد کرد و بزرگ شد، در حالی که سبز بود، بعد این منطقه رشد خودش رسید قهران زرد شد، بعد که زرد شد بعد موسی رفت و موقع دره بود دیگه، دستش بر دست رفت دره کرد، بعد که دره کرد دست مشغول خرمن کردن از این حرفه می شد، بهش وحی رسید به موسی که موسی این چه کاری بودی؟ چرا داری کاری که چرا گنده که خودت کاشتی و از زمین رویده هست، چرا داری درش بکنی؟ چرا داری درش؟ اگر بلد که این باید باشه، چرا داری یکی نباید باشه؟ چرا از اول کاشتی؟ یه خدای آخه من اونو کاشتم، برای این کاشتم، حالا داره توضیح میده برای این که خودت رو برداره بگه من اون رو کاشتم برای این که اولی که من این دانه ها را کاشتم از زمین روی، در این وقت فقط یک گیاه بود، گندم کاه با یک دیگر قاطی بودن، تدریجاً ها رشد کرد کمال یافت، بعد گندم در اینجا برای خودش استقلال پیدا کرد، کاه استقلال پیدا کرد. قبلا اینها کاه و گندم قبلا با یک دیگر آمیخته بودن، به صورت یک ماده بودن، ولی در اثر رشد کردن و تکامل پیدا کردن گندم از کاه جدا شد، کاه از گندم جدا شد. حالا که جدا شده خود این حضر بکنیم، باید این را دره کنیم، حالا که این برای خودش شده در واقع گندم به کمال خودش رسیده و کار را پس سرش انداخته، من باید جدا کنیم گندم را و کار را مثلا بدن به بدانه. ولی انسان هم همین گیر هستن. انسان ها در دنیا که می آیند برای همین است که روح‌های اونها به کمال برسد، واقعیت اونها به کمال برسد. بعد به جور می شه این انسان به صورت این که حالا می خواهد اون صغیرش یا صغیر دیگه فرق نمی کنه، بعد یک روح به منزله یک دانه گندم یا دانه گل می شود و این بدن به منزله این کاه، این دانه بالاخره باید از این کاه جدا بشه، این برای دنبال کار خودش، اونم باید دنبال کار خودش. این همه معنی فصله. یعنی در ابتدا یکی بودن و بعد از یک دیگر جدا شدن، این لازمه نظام عالم است که باید این دیر بشه. اصلا به کنار رسیدن هر چیزی به کنار شایسته خودش برسد جز از این طریق رنگ نیست. دوم، پس انسان، مرگ برای انسان فصل است میان جسم و میان روح، فصلی است که قبلا وصل بوده و وحدت بوده و یکی بوده. تدریجاً این راه خودش گرفت، این راه خودش گرفت، این کهنه شد، فرسوده شد، میفته میره دنبال کارش، این رشد میکنه، در همین هر راهی که میفته به اصطلاح برنده میکرد، بعد دیگه باید اصلا رابطه شما از دیگر قطع میشه، مثلا نیروی سر برف میشه که اشاره میکنه دیگه میفتد، یعنی فهمی جنده می توکه میشه. اینه دو، مردم تا در دنیا هستند با یک دیگر مخلوط هستند و متشابه هستند و شبیه یک دیگر هستند، چون از نظر ظاهر در دنیا حاکمیت به اصطلاح ماده است و حاکمیت ظاهری و بدنی است. مردم توی این خیابان‌ها و کوچه‌ها وقتی که راه میرن همه شبیه یکدیگر هستند، همه موجوداتی هستند با یک سر و دو تا گوش روی پای خودشان هم حرکت می کنن، این گفتار که این یک شکلی شکل هسته، چشمهاش خیلی به هم شبیه هسته، حرف زدنهاش خیلی یک دیگر شبیه هسته، خود نمی دونه همه یک جور هستن، همه انسان. ولی در قیامت حکومت باطن است نه حکومت ظاهر. تعبیر قرآن این است که یوم تبل السرائر، روزی که آشکار می شود سریره ها نه صورت ها، دیگه حکومت صورت ها نیست، حکومت صورت ها و حکومت سریره ها. وقتی که پای سریره ها در میان بیاد، اختلافات از زمین تا آسمان، یعنی مردم در اون وقت محشور می شوند نه بر طبق صورتی که در دنیا داشتند، بلکه بر طبق سیرتی که در دنیا کسب کردند، بر طبق سریرهی که در دنیا اکتساب کردند. این سریره ها گاهی اختلافشون به اندازه اختلاف زمین آسمان است، این قد باید دیگر تفاوت داره. یعنی یک نفر ممکن فرشت سیرت و فرشت سریرت باشد، که این هم میگیم فرشت سریرت چون لفظی بالاتر از فرشت مدانی بلا بالاتر از فرشت سیرت فرشت سریرت. هیچ فرشته ای از نظر سیرت و سریرت به اونه میرسه. اصلا بهتر بگیم انسان سیرت به انسان سریرت، انسان واقعی از فرشتان خیلی بالا کرد. یکی دیگه میشه دیر سیرت و دیر سریرت، یکی میشود حیوان سیرت و حیوان سریرت، یعنی انواع حیوانات. یکی اینه ها اینجا اصلاش عالمه هاشون متفاوت میشود. همین دیره که در اینجا عالم انسان با عالم حیوانات متفاوته، معنی نداره که یک جامعه بیان انسان ها و گوسفند ها با یک دیگر اشتراک مساعی کنن یک جامعه تشکیل بدن. درست گوسفند انسان نمیتونه یک جامعه تشکیل بده. اگر گوسفند انسان باشه، انسان باید متصدی رعایت گوسفند باشه، بهش آب برسونه، علف برسونه، چوپانیش بکنه، بهش بعد استفاده بکنه. اینا دیگه در جامعه به دیگه شریک میشن. یا مثلا گربه ها فرض کن و گوسفندها یک جامعه تشکیل بدن، یه دیگه چنیچی دیر میکنه نداره. در این عالم وقتی که مردم به حسب سریره ها محشور میشن، به طبع از یک دیگر جدا می شوند، پس بنابراین می شود یه مرفصل. در آیه سوره برکه یاسین بود که خطاب می رسد به مجرمین که لمتاز اللوم ایها المجرمین، امروز ای مجرمین دیگه جدا بشید، حسابتون باید جدا بشه، اصلا جدا باید بشید، نمیتونید دیگه با غیر مجرمین یک جا باشید. در این آیه که اینجا اصلاب این یوم الفاصل عزیز مایی که ذکر کردیم که گفتیم به دو جهت قیامت یوم الفصل است، یکی فصل روح از بدن و دیگر فصل گروه ها از یک دیگر به حسب سریعت ها. آیه بعد از این آیه قرینه است برای دوم، برای معنی دوم، چون بعدی فهمید که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در سور دمیده می شود کنایه از این روزی که حیات قیامتی به انسان ها داده می شود، در اون روز فوج فوج و گریب گریب خواهید آمد. نه یک گروه هر گروهی مردم تیپ تیپ هم اینجا، ولی تیپ ها دیگه تیپ های دنیایی نیست که مثلا بگیم که به کار کسبه ها مربوط می شود، تیپ مثلا خریده فروش مثلا در مقابل تیپ مثلا میره فروش مثلا، یا بگیم که تیپ مثلا ارتشی با تیپ غیر ارتشی، تیپ روحانی با تیپ غیر روحانی، یا تیپ اغلیا با تیپ فقرا، این حرف مطرح نیست. تیپ ها همه به سریره ها و باطنه ها مربوط میشه، هر گروهی که باطنه هاشون با یک دیگر شبیه تر است با یک دیگر هم معمولا هر گروهی الگوی دارن، امامی دارن، پیشروی دارن، یا امام به حق یا امام باطل یا امام سعید یا امام شقیق، هر گروهی دنبال یک پیشرو هستن، با همین پیشرو خودشون که شبیه اون پیشرو هستن و چیز این پیش رو هستن به این حشور بشن. حالا خود این پیش رو به چه شکلی به چه صورتی باشه خدا میدونه. و در یه آیه دیگه قرآن میخونیم یه ممد او کلا این هستن به امامه هم روزی که هر گروه را ما با پیشوای خودش رو میخوانیم و تصمیم میکنه قرآن که بعضی از اعمه یعنی بعضی از پیشوایان اعمه نارند، پیشوایانی است که مردم را به سوی آتش دعوت میکنن و به سوی آتش میخوانن و به سوی آتش میبرن. در باره فرعون آیه قرآن میتواند یک به نقای مهویه من قیامه، خیلی تجربه عزیزی، یعنی پیشا پیش گروه خودش در روز قیامه ترکت میکن، این تشخص یک پوز میده اینجا ولی کنقه یزن باشه، یعنی واقعا پیشا پیش قومش ها، چون قومش او را اونجا قرار دادن، جاب پا به جای پای او رو داشتن و در قیامت این چیزی تحقق پیدا میکنه که در دنیا بوده، یعنی قیامت تمثل و تجسل اون چیزیست که در قیامت هست. در ضمن این آیه شریفه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، حدیث آمده است که مردم در قیامت به صورت ده فوج، ده گروه، ظاهرن ده تا باشه، حالا خیلی وقتیش بوده بودن در تفسیر صافی، اونی واتر به تفسیر صافی بودن، حدیث هست که به صورت ده گروه مختلف محشور می شدن. یک گروه گروه انسان مردمی که در دنیا خدا مرا انسان آفریده و به انسانیت باقی موندن، در قیامت هم انسان هست. گروه های دیگر هستن که اینها به صورت انسانه ها دیگه محشور نمیشن، بلکه به این صورتی محشور میشن، با اون خلق به این صورتی حیوان محشور میشن که خلق و خلق اون حیوان رو داشتن. مثلا اگر مردمی با خلق سگی در این دنیا زندگی کردن که خلق سگی دریدن بلا جهت هست، حمله کردن بلا جهت هست، گل گرفتن بلا جهت هست، بدون تربیت داشتن، اینها در دنیا واقعا سگ هستن و در آخرت هم سگ محشور میشن. مردمی که با خلق خوی خوک در دنیا زندگی کردن، در قیامت هم به صورت خوک محشور میشن. در حدیث هست مردمی به صورت مورچه محشور میشن. بعد شما دیر مردم به صورت محشور میشنم که یک حیوان نمونه دیر در دنیا ندارد یحسن اندهل قردت و الخنازی با صورتهای محشور میشنم که آدم اگر به خود یا به نمون نگاه بکنم نمون به نظرش خیلی زیبا میاد تا این صورت پس این یوم الفاصل کان الميقات یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا آسمان گشوده می شود پس آسمان درهاست یعنی که درهای آسمان گشوده می شود آسمان گشوده می شود پس تمام آسمان درهاست یعنی که همین جوری که بعضی این تفسیرین گفتن معنیش این حجاب میان زمین آسمان میان ملک و ملکوت برداشته می شه یعنی تمام دیر می شود در یعنی یکی می شه یعنی عالم روز و عالم ملکوت یکی می شود و سیرت الجبال فکانت سرابا کوه ها به حرکت آورده می شود بعد کوه ها به صورت سراب در می آد سراب شیء موهوم را می دن می دن دستاسی چی می دن که در عربی بهش قیعه می دن دستاسی سراب مثل یک خود در عربی است که به فارسی هم بهش سراب می دن اینه که انسان اصطلاح علمی داره اصطلاح تجربی داره من در شدیس اونها رو به سراب دیگه چیزی لگه در بیابان های شنگار در وقتی که آفتاب میتابه وقتی که انسان گاهی وقتا یه طرف رو نگاه میکنه به نظرش میاد که یک دریای آب درست چکل انسان دریای آب میاد احیانا در این درخت هایی که منعکس شده توی این دریای آب شکل میکنه که آبه و به خیال آب میاد در چی میگرد در این آب نبوده خیال آب بوده موجود بوده بله سر دیگه چه نشونه داره در یه آیه دیگر قرآن این شبیر بقیان شده که سراب من رو بخشید دیگر سراب شده سراب بقیعتی مرکو امر شده شده بقیان این سهرا که سراب بقیعتی تحصبه زمان ما کوه ها به حرکت در آورده می شود بعد این کوه ها مانند سراب می شود مانند به سراب می شوند یعنی اصلا به صورت یک حقیقت موهوم در میان این دیر از هم پاشیده می شوند که دیر اصلا کنی که عالم ندیده این جهنم کانت مرصادا جهنم هم کنگاه بوده این تعبیر کنگاه خیلی تعبیر عجیب چیزی رو میگم در کمین که انسان وقتی که یا کمینگاه میگم انسان در یک راهی حرکت میکنه بعد در یک نقطه رو که از این نقطه میخواد عبور بکند و این نقطه در مسیر ایست در گذرگاه ایست بعد اون یه دفعه از کمین بیرون میاد و این را که هم نهید ضبطش میکنه نگاهش میکنه از آیات قرآن استفاده میشود که جهنم به هر حال چیزیست که همه مردم از اینجا باید بگذارن و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا هیچ کسی نیست پیغمبر گرفته این مدینه که راهشو از این متن باید طی بکنه بذاره یه عبور از این متن هزارها سال طی بکنه از ائمه سؤال میکنن که آیا شما هم میگن ما هم ولی گرد ما هم و هر خانده ما بجانه ما گذاره میگن خانی شما خیلی معنی عجیبی داره زیرنه ها به هیه خانده وقتی که توجه داشته باشید که ریشه آتش جهنم از وجود خود انسان برمیخیزه توجه دارید از هوای نفس خود انسان برمیخیزه و از ریشه آتش جهنم گناهانی است که از وجود انسان مشتعل میشه اون کسی که تمام این آتشه ها را در وجود خودش خامیش کرده است کوچکترین شعله هوای نفس هم در اون نیست این یاد از این مرد نگذاره بچه های خانیش هست تبید جلوی هم همون گذشت نداشت باید خانیش بود بس نگذشت
این هست که بر بعضی از این میانوزاد خانیش داریم یعنی کنار این خانی باشه
این ریتم الا بارده ها کام علا ربت حتم مدلل ها هر کسی که به گذشت بخواد برد ربت حتم مدلل ها هر کسی که به بهشت بخواد برود از جهنم باید عبور بکنه برای بهشت و این تمثل این ذات است که هر کسی اگر بخواهد به سعادت برسد باید از میان گناهان عبور بکند بدون این فعالیده بشود از میان امتحان گناهان باید عبور بکنه بدون این که یک ذره آلودگی پیدا بکنه
به هر اندازه آلودگی به گناه پیدا بکنه
گرفتاری پیدا بکنه جهنم داخل میشه به هر اندازه بعضی ها اونقدر آلودگی دارن که وقتی که رسیدن اینجا دیگه بیرون رفتن ندارن بعضی ها به تعبیر قرآن احقابی میمانند حالا بگید احقاب بعض صدقی کنند
بعضی هم نه احقاب هم نه مهم مدتی کمی میمونن ولی بالاخره از این رو میزدارن
ولی به هر حال جهنم حکم کمینگاهی را دارد در یک مسیر انسان
مسیر انسان بسیر بهشت است خدا انسان خلق کرده که برود به بهشت جهنمی هم خلق شده است مسیرش بسیر بهشت بوده
ولی در این وسط راه وای میسته در این کمینگاه جهنم در کمین او هست
در کمین چی کسی هست؟
کسی که قبلا گناه می کرده است ولی مغال که اساسا جهنم بخواهم کسی رو بگیره خب در این دنیا مثلا جوهری و احجار خب در این دنیا در این دنیا در حساب شده است یعنی مثلا این در جوابت خونی بحث خونی بود این خود بگید او را بعد در اینجا در احباب بحث عزیز کنید لطاغین معادا این جمله جمله عجیبی است جهنم بازگشت گاه طغیانگران محل بازگشت طغیانگران این سوال مطرح شده که آقا مگه مردم از جهنم آمدن تا مگه طاغیه ها از جهنم آمدن که حالا به جهنم بازگشت میکنن چرا قرآن جهنم رو به عنوان محل بازگشت طغیانگران ذکر میکنه جوابش خیلی روشن است عرض کردیم که مکرر و عرض کردیم که
هر چی که در بهشت یا در جهنم در بهشت از نعیم و در جهنم از جهنم هست
تجسم اعمال خود انسان است بازگشت به جهنم یعنی بازگشت به کردارهای تجسم یافته خود سلامی علیکم بازگشت به کردار تجسم یافته خود پس بازگشت
یعنی ما همین اعمالی که قبلا کردیم به سوی اعمال خودمون داریم برمیگردیم پس بازگشت هم
لابسین فیها احبابا در قیامت حقبهای مردم اینها درنگ خواهند کرد
لازم این که حقب یعنی که و احباب یعنی که بعضی خواستن از نظر زمانی براش وقت معیم بکنه که خیلی هم مختلف و متنوع گفته شده که هر حقبی یه حقب 40,000 سال 50,000 60,000 سال باشه بوده
ولی این معنی دقیق تر این است که این مدتهای نامعلوم
مدت مثل یه روی که مدتها هر حقب یک مدت خیلی تلف مخان در زبان عربی مدت طویل
ولی میدونی یک مدت طویل میگه احباب
مدتهایی از حقبهای مدتهای طویل لا یدوین فیها برد ملا شرابا، که در اینجا نه از طعم برد یعنی خونکی مثل خونکی سایی همی چشیدی و نه آشامیدنی چیزی میچشند، این چی میچشند همین و غصاق آبهای جوشان و چیزهای اشیاء کثیف و امثال اونها. خیلی به نظر عجیب میاد که این همه عذاب شدید باشه برای انسان. جواب اینه جزا و وفاق، اتفاقا اینه جزای 100% موافق، چون موافق بودن شده خودشه، مثل مثلا دنیا نیست که عقاب دنیا قیلی از جرم دنیا داشته، در دنیا یه نفر جرمی مثل ترسل مرتکب می شود جریمش پس کنید زندان، زندان قیل از جرم شد، جریمش قتل است، قتل غیر از جرم شد. ولی در اینجا چیزی شبیه عمل و اکثر عمل است و بلکه بالاتر از عمل و اکثر عمل است، یعنی که مثل اینکه کسی حالا عمل اکثر عمل مثل اینکه عمل و لفظی عمل مثل اینکه انسان یه سمی بخورد و یه لحظه انسان سمی بخورد، تو این کار کوچکی میکنه، ولی این کار کوچک عوارض خیلی بزرگی داره. اگر زنده بمونه یک عمری روانی بریده و اگر میاد که همین یه ذره چیزی رو بلعیدن بعد جان خواهد دست دادن بگیر حساره ایش که آقا یک کار به این کچیکی رو یک ذره انسان یه استثیر خوردن که بگیر این نه باید دنبال یک کار به این بزرگی بیاره، یک مرگ دنبال سوشه یک فالی یه بردار بکنه، این یه حرفا نیست. بالاتر این است که جزا این عمل باشه، این که برای این که شبه برای انسان ها پیش نیاد که آقا این عذابها خیلی خیلی سنگینه، به کسی خیال بکنه که عذاب خدا جدا تهیه کرده از اعمار انسان باید سنگین ورسله، اگر سنگین اگر سبب هر چه هست خود اعمال که که میگرمید اینهم کان لا یرجون حسابا. از کجا چطور که دیگه 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 گفتن این که نمی کردن در کار عالم حسابی و نظمی و کتابی و حقیقتی هست، خیلی بکنه که هر کار بی حسابی خوردن و جردن هر کاری کار بیه چی تکاری مثل چنین چیزی ممکن هست، کوچکترین کاری حساب دارد حساب رو در نظر می گرفتن چنین حواظت و چنین نتائجی دارد و تذبیر به آیاتنا کذابا، اینها حقایق آیاتی که ما برایشون آورده بودیم تکذیب میکردن، دروغ میپنداشتن، چه دروغ پنداشتن، و کل شیئی احسینه به کتابا، باید مثل حسابی که آقا همه چیز در عالم حساب دارد کتاب دارد، هر چیزی را ما در کتابی احسا کرده ایم، یا هر چیزی را ما احسا کرده این احسا کرده این، یا هر چیزی را ما نوشته این نوشته این، یعنی هیچ چیزی بی حساب بی کتاب نیست. اصلا موحد یعنی کسی که اعتقاد داره که یک پیل که را به هم بخواد بزند حساب کتاب داره، حضور قلن نزود کن اولا عذابا، حالا که کنیره باید بکشید نمیم یحیاییم شما را نگر عذاب. در این لابه فیلتی ها احقابا بعضی ها آمدن این روز سلطن مسئله مطرح است و این حالا با این رمیز در لابه خلود، خلود این جاودانگی، جاودانگی در این که نفس آله قرآن است، هم در مورد بهش هم در باره جهنم که هم فیها خالدین، یعنی در اینجا جاودانه هستند. بعضی ها از این آیه قرآن این که می خواستن استنباط بکنن که بقا در جهنم به صورت جاودانه هست، اما عذاب کشیدن دیگه این که خیلی طولانی است و خیلی طولانی است و خیلی طولانی است، اما در نهایت امر عذاب به اصطلاح به صورت عذاب کشیدن دیگه نیست. ولی مثل کسانی که دیگه چیزی خیلی بیارن و عادت بکنن یه همیچه حالتی البته از دیگه میرگستن که لا دفیر فیها احقابا لا یدیرین فیها بردن ولا شرابا الا همین لغصابا. در احبابی چنین حالت رو دارند، یعنی احباب که خیلی خیلی هم طولانی وقتی که تمام بشود دیگه این حالت نیست. اما خود توی احتمال که نمی کار دیگه این احتمال تکیه کرده درست هم اندل المتقون مفازن حبائق و اعنابا، که از اینجا دیگه باز راجعه به متقون وارد بحث شود چون که اینجا مقدار دیرم شروع کردیم بعدم خودش یک فصلی سا آخر شروع یک جلسه ما رو میگیرم و یک جلسه به شما اگر چه کم کرم شد همینجا ما عرایه به خود بلیل در خاتم بودیم. السلام علیکم.